سلام به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. نشست صلح خاورمیانه از امروز در پاریس آغاز می شود. سخنگوی دونالد ترامپ گزارش ها درباره دیدار احتمالی او با ولادیمیر پوتین را رد کرد. و در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، پکن اعلام کرد سیاست چین واحد غیر قابل مذاکره است. نشست صلح خاورمیانه امروز یک شنبه با حضور نمایندگانی از بیش از 70 کشور جهان در پاریس آغاز می شود. برگزار کنندگان این نشست هدف از آن را فراخواندن اسرائیل و فلسطینیان به اثرگیری مذاکرات صلح عنوان کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست حضور دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این نشست را محکوم کرده و آن را مهندسی شده از سوی فلسطینیان خوانده است. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان از حدود 3 سال پیش متوقف شده و در هفته‌های اخیر با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیل و همچنین انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال احتمالی سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، تنش بین دو طرف افزایش یافته است. سخنگوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گزارش‌ها درباره دیدار احتمالی او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را رد کرد. پیشتر برخی رسانه‌ها از جمله نشریه ساندی تایمز چاپ لندن اعلام کرده بودند که تیم دونالد ترامپ در حال برنامه‌ریزی است تا او پس از ادای سوگند در سفر به ایسلند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. شان سپایسر سخنگوی دونالد ترامپ شب گذشته در پیامی توییتری این گزارش‌ها را رد کرد و آنها را 100% غلط توصیف کرد. در هفته‌های اخیر دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا خبرساز بوده است، اما دونالد ترامپ و روسیه هر دو چنین اتهامی را رد کردند. چین در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اعلام کرد سیاست چین واحد سیاستی غیر قابل مذاکره است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مصاحبه با وال استریت جورنال گفته بود تا زمانی که پکن به سیاست‌های پولی و بازرگانیش پایان ندهد، او تضمین نمی‌کند که به سیاست چین واحد پایبند باشد. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز یک شنبه گفت تنها یک چین در جهان وجود دارد و به گفته او تایوان جزئی جدا نشدنی از چین است که نمی‌توان بر سر آن مذاکره کرد. از حدود 40 سال پیش مقام‌های آمریکایی به طور غیر رسمی سیاست چین واحد را پذیرفته و رعایت کردند. با این حال تماس تلفنی دونالد ترامپ و سای اینگ وان رئیس جمهوری تایوان ماه گذشته به تنشی لفظی منجر شد. مقام‌های بحرین از اعدام 3 شهروند شیعی در این کشور به جرم دست داشتن در قتل ماموران پلیس خبر دادند. به نوشته خبرگزاری بحرین، دادستان این کشور روز یک شنبه اعلام کرد این 3 نفر در سال 2014 به دلیل انفجار بمب 3 مأمور پلیس را که یکی از آنها اماراتی بود کشتند. اعدام این 3 تن اجرای نخستین حکم اعدام در 6 سال اخیر در بحرین به شمار می رود. روز شنبه با انتشار شایعاتی مبنی بر اعدام‌های قریب الوقوع تظاهراتی صورت گرفت که به گفته پلیس به خشونت کشیده شد. اکثریت جمعیت بحرین شیعه هستند و مطالبات سیاسی آنها از حکومت سنی مذهب این کشور در 6 سال گذشته پرتنش بوده است. این بخش خبری هم در همین جا به پایان رسید. برای خواندن خبرهای بیشتر و گزارش‌های متفاوت‌تر میتونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com سر بزنید و برنامه‌های تصویری ما رو هم میتونید روی ماهواره یاست تماشا کنید با این تنظیمات. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
گو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سازمان دیدبان حقوق بشر از روند دادرسی‌ها، وضعیت آزادی بیان و شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. همزمان با این انتقادها، اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد و وضعیت جسمی برخی از آنان به گفته خانواده‌هایشان رو به وخامت می‌رود و حکم شلاق یک روزنامه‌نگار در نجف آباد اجرا شد. 40 ضرب شلاق به اتهام نشر اکاذیب. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در سال 2016 سرکوب حقوق اساسی بشر به ویژه حق آزادی بیان در ایران ادامه داشته. در این گزارش آمده 3 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، اما او هنوز به وعده‌هایش برای تلاش جهت احترام به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است. شمار بالای اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، و توضیحاتی در این باره.
کلن در همه گزارش‌های سالانه‌ای که در مورد ایران منتشر میشه، مسئله اعدام یکی از برجسته‌ترین قسمت‌های این گزارش هاست، برای اینکه ایران در صدر کشورهای جهان پس از چین از لحاظ تعداد اعدام هست. روی هم رفته تغییری در سیاست اعدام دیده نمیشه، هرچند که یک سری نمایندگان مجلس لایحه‌ای رو ارائه دادند مبنی بر لغو اعدام برای جرائم مواد مخدر که مسلحانه نبودند، ولی سال 2016 هم بیشترین آمار اعدام‌ها مربوط به همین گروه بود.
روند دادرسی‌ها به خصوص درباره پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان اینترنتی و وضعیت اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده. اما همزمان با این انتقادها، اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. اعتصاب قضا در اعتراض به شرایط زندان و روند دادرسی. علی شریعتی پس از 75 روز بنا به درخواست خانواده و تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی به اعتصاب قضای خود پایان داد. خانواده علی شریعتی میگویند او در این مدت بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته و دچار ناراحتی‌های گوارشی شده است. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست و او در اعتراض به این اتهام دست به اعتصاب قضا زده بود. خانواده علی شریعتی روز شنبه با او که در حال حاضر در بهداری زندان اوین نگهداری می شود دیدار کردند، اما هنوز روشن نیست که با مرخصی درمانی او موافقت خواهد شد یا خیر. پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا درباره علی شریعتی بشنویم.
روزگار شاهد باش، اسید پاش به صورت بانوان گناه آزاد بگردد، معترض عمل زندانی، اون هم چگونه زندانی؟ روزگار شاهد باش.
سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی، هم از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجای شهر و آنچه او نقض حقوق زندانیان خوانده اعتصاب قضا کرده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین، از عوارض اعتصاب قضایی طولانی می گوید.
اثرات دراز مدت به خصوص عصبی میذاره، مثل سندروم ورنیک کورساکوف که شناخته شده هست، به خاطر کمبود ویتامین B1 باعث میشه که حافظه دچار اشکال بشه. قلب از جمله عضلاتی هستش که در جریان اعتصاب غذا میتونه شرایطش بازگشت ناپذیر باشه. کلیه تحت فشار بسیار زیادی هست. یک مسئله خیلی مهم روانی که مطرح هست به خاطر ترشح اندورفینی که شخص احساس رویین‌تنی میکنه و وقتی به روند اعتصاب غذا کشیده میشه خیلی سخت از شرایط اعتصاب غذا بیرون میاد.
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب غذاست. او که از آبان ماه سال 94 زندانی است، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. وکیل مدافع نزار زکا در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از عدم دسترسی موکلش به امکانات پزشکی و عدم دسترسی کنسولی او خبر داده. دکتر حسن نایب‌هاشم میگوید در اعتصاب غذا خطر مرگ هر لحظه وجود دارد.
میتونه که استرس ناشی از اعتصاب غذا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه. در مورد آقای هدا صابر شاهد بودیم، تا روزهای متمادی که میگذرد بدن سعی میکنه که خودش رو تطبیق بده با شرایط، ولی گاهی اوقات قادر نخواهد بود. بدن به مقدار زیادی آدرنالین ترشح میکنه، به مقدار زیادی اندورفین ترشح میکنه و ممکنه که کسی که حالش به نظر خوب میرسه در یک لحظه معین، فرداش ناگهان وضعیتش به شدت بحرانی بشه و به سوی مرگ بره.
آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی 71 روز در اعتصاب غذا بود، حال جسمی نامناسبی دارد و هنوز با مرخصیش موافقت نشده. نزدیکان او به رادیو فردا گفتند که دادستان تهران آزادی آرش صادقی را به بازگشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مشروط کرده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی هفته پیش با وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. برخی گزارش‌ها از ایران حاکی است، تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتصاب قضا به سر می‌برند، از جمله محمد رضا نکونام، روحانی منتقد، احمد رضا جلالی، پزشک مقیم سوئد و مهدی کوخیان، فؤاد یوسفی و محمد صابر ملک رئیسی، فعالان مدنی زندانی که از وضعیت آنان جزئیات چندانی منتشر نشده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
ظلم، ستم و بی‌عدالتی اساس شالوده جمهوری اسلامی است. شقاوت و بی‌رحمی در آقای صادق لاریجانی و اکثر افراد قوه قضاییه موج می‌زند. از افراد اعتصاب کننده خواهشمند است که هرچه زودتر اعتصاب غذای خود را بشکنند، چون این افراد بویی از انسانیت نبردند.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند هشدار داد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، در این باره میگوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواستهای قانونی اونها، کمبود امکانات بهداشتی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده، قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی‌کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
با خبرهایی از بازداشت‌های هفته گذشته، ناصر اشجاری، فعال مدنی در تهران، 18 دی ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. معصوم ضیا، از هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، هم هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از اتهام و علت بازداشت این دو نفر خبری منتشر نشده است. عباس پور ازهری، فعال ملی مذهبی در تبریز، هم هفته پیش برای اجرای حکم زندانش روانه زندان مرکزی تبریز شد. او به اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور به 2 سال زندان محکوم شده است. و هفته پیش حکم شلاق حسین موحدی روزنامه‌نگار اهل نجف آباد اجرا شد. 40 ضربه به اتهام نشر اکاذیب. مبنای این اتهام اشتباه در انتشار خبری درباره موتورسیکلت‌های توقیف شده در یکی از هنرستان‌های این شهر بود که این خبرنگار به خاطر آن عذرخواهی کرده بود. گزارشگران بدون مرز این حکم را غیر انسانی و قرون وسطایی نامیده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.